بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 19. در مسئله 19 مرحوم سید سه فرع رو طرح می‌کنند که به ترتیب می‌خونیم. فرع اول: لا یشترط اتصال و مدت الاجاره بالعقد علی الاقوى. قبلا مرحوم سید گفت که ما وقتی می‌خوایم منفعت رو تملیک کنیم، تملیک منفعت رو تارتن میتونیم به مره و کم تنجیدش کنیم، به اصطلاح تهدیدش کنیم، و لاتا میتونیم به زمان تهدیدش کنیم. مثلا منفعت یک ماهه این منزل یا شش ماهه یا یک ساله این منزل رو تملیک کنیم. حالا میفهمان این منفعت یک ساله رو که میخوام بدم، لازم نیست که اون یک ساله از حین العقد شروع بشه، میتونم بذارم از یه ماه دیگه، شیش ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه. لا یشترط اتصال و مدت الاجارت بالعقد علی الاقوى فیجوز ان یعجره داره شهرن متأخرن عن العقد. یک شهر شهرن یک ماه اجاره بده، متأخرن عن العقد به شهرن، بگه اجاره میدم این خانه رو به مدت یک ماه از اول مثلا اسفند، الان تو دی ماه هستیم، او سنتن به شهر، خب او سنتن، مثل این که خدمت شما عرض کنم که میگه این خانه رو اجاره میدم برای دی ماه یا بهمن ماه سال آینده، به نحوی که منفعت این خانه در اون زمان مال تو باشه. سواء کانت مستأجرتن فی ذلک الشهر الفاصله اولا، اما از این که در این مدت فاصله آیا خودش این مستأجر اجاره باشه یا نه، امکان داره این خانه رو که من از اول اسفند اجاره میدم تا اول اسفند به نفر دیگه قبلا اجاره داده بودم، الان از اول اسفند رو اجاره میدم به ام، اما تا اول اسفند قبلا اجاره زید بوده، یا نه اصلا به هیچ کسی اجاره ندادم، ما در اختیار خود منه، منطقه الان که یک ماه اجاره میدم برای ماه اسفند اجاره میدم و این منفعت تا اول ماه اسفند در ملک خود من هستش. سواء کانت مستأجرتن فی ذلک شهر الفاصل اولا. این فرع اول. قبل از این که وارد این فرع شرح این فرع بشم، یه توضیحی راجع به عبارت این متن بدم. فقط مرحوم سید فرمود متأخرن عن العقد به شهر او سنتن سواء کانت، فرمود سواء کانت مستأجرتن فی ذلک شهر الفاصل، این عین مستأجره باشه در شهر فاصل یا نه. در اینجا یه اشکال پیدا میشه که مرحوم سید دو تا فاصله حساب کرده بود، یکی یک شهر و یکی یک سال، چرا شهر فقط ذکر کرد دیگه اون یک سال رو ذکر نکرد؟ گفت در اون یک شهر مستأجره باشد اون این یا نباشد، اما دو تا فرض کرد، یکی یک شهر فاصله باشد، یکی یک سنه فاصله باشد. این دو تا جواب میتونیم بدیم. یک جواب اینه که این از باب مثاله، یعنی وقتی که راجع به شهر گفت فاصلش اون فاصله یک ماه مستأجره باشه یا نباشه فرق نمی کنه، حالا فاصله یک ماه باشه یا یک سال، یا اون یک سال ملک کسی باشه، فقط این اگه شهر گفت، چون از باب ذکر یک مثاله و الا میتونه سنه رو بگه یا میتونه هر دو رو بگه. و احتمال دوم اینه که اون او سنتن به این به قرینه این عبارت اون رو منصوب بخونیم به شهر او سنتن، وقت سنتن اصل بر چیه؟ بر شهرن اوله، ان یعجره داره شهرن متأخرن عن العقد به شهر او سنتن. سنتن اصل بر شهرن اول، یعنی یک ماه اجاره بده یا یک سال اجاره بده، اما فاصلش از کی؟ از یک ماه به بعده. وقت اگر اون او سنتن، چون ما نمیدیم اعراب سنتن سنتن هست یا سنتن هست، از روش یه جور نوشته میشه. اگر سنتن خوندیم اصل بر شهرن میشه، عبارت اینه یک ماهه یا یک ساله اجاره بده به فاصله یک شهر. اگر سنتن خوندیم معناش اینه که یک ماهه اجاره بدیم به فاصله یک ماه یا یک سال، هر دوش درسته. اما بعدشون چون برگشته فقط فرض کرده شهر فاصل یک شهر فقط. سواء کانت مستعجرتن فی ذالک شهر الفاصل، فرض کرده یک شهر فاصله. علی حال سنتن یا سنتن هر دوش چیه؟ درسته بر عبارت سیه. به صورت جزمی نمیشه گفت که آیا عبارت سید سنتن هست یا عبارت سید سنتن هست، و هر دو معنا میشه و هر کدوم یه امتیازی داره. مثلا اگر سنتن بود خب لازم نبود که بعد از شهرن ذکر کنه، خب بلافاصله بعد از شهرن میابرد، هرچی برای تأخیر نیست. اینطوری میگفت ان یعجره داره شهرن او سنتن متأخرن به شهرن، این فاصله از اصلا بیوجهه. اما از اون طرف اگر سنتن بخونیم اون ذالک شهر الفاصل معناش درست در میاد، چون فرض کنیم که مثال شد فقط یک شهر فاصله شده، فقط مدت اجاره گاهی وقتا یک ماه بوده گاهی یک سال بوده. الان هر کنی امتیازی داره در نحوه خوندنش. مثلا مصرف خب معلوم هیچ فرق نمی کنه، مصرف واضحه، یعنی مصرف عوض نمیشه. خب خدمت شما عرض کنم که اینها معتقدن که حقیقت اجاره منفعت العینه، تملیک و منفعت العینه، ما منفعت رو تملیک میکنیم. در نظر فقها وقتی کسی مالک عین شد مالک منفعت عینم هست تا ابد. یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. مثلا شما فرض کنید مالک این خانه هستید، مالک این کتاب هستید. وقتی که مالک این کتاب هستید، کتاب به حسب از منه زمان برداری نیست. اصلا نمیتونید بگید من مالک این کتاب در فردا هستم، مالک این کتاب در یک ماه دیگه هستم. مالک یک ماه یا فردا قید کتاب، نه قید به اسلام مالک یا ملکیه هست. زمان معنا نداره، شما مالک این کتاب هستید. بله اونی که معنا داره میتونیم بگیم مالکیت شما بر کتاب تا ابده. یعنی چی؟ یعنی تا مزیلی نیاد این ملکیت باقی میمونه. باید شما مثلا موت، چون موت میدونیم یکی از اشیاییش که ما یه مالک داریم، یه مملوک داریم و یک ملکیت داریم. مثلا من مالک این عینک هستم، من مالکم عینک مملوک علقه هست بین این ملکیت. ملکیت امر اعتباریش، اگر مالک معدوم بشه، اگر مملوک معدوم بشه، در نزد عقلا این علقه ملکیت هم چیه؟ دیگه از بین میره، اعتبار بقا ملکیت نمی کنن. گاهی وقتا مملوک از بین میره بشه این که من مالک این شیبم، شیب رو میخورم، اون ملکیت از بین میره. گاهی وقتا به جای مملوک خود جناب مالک معدوم میشه. موت در نظر عرف چیه؟ انعدام مالکه. دقت کردی؟ وقتی که زید میمیره اینی که باقی میمونه جسد زیده. انعدام کردی؟ زید اسمه، یا ما مثل حکما قائل به نفس مجرده میشیم، اسم این مجموعه زیده، یا مثل متکلمین منکر نفس مجرد میشیم، همین بدن در حال حیات اسمش زیده. وقتی که موت تاری میشه دیگه این بدن، این جسد زید نیست، این بدن زیده، این جنازه زیده، این جسد زیده، مثل لباس زید میشه. بعد از موت بدن به لحاظ شخص به منزله لباس نسبت به شخصه. این دیگه جسد زیده. اونی که مالک بود خود زید بود، نه لباس زید، نه جسد زید. خب لذا مالک هم تا معدوم میشه، ملقا هم معدوم میشه. صورت قبلی کدومه؟ اون که نفس داشته باشه. خب در این معنا نداره، در این معنادار نیست که بگیم این به حسب از منه زمان عبارت از مقدار یک حرکته. شما در یک جسم زمان ندارید اصلا، زمان بی‌معناست در جسم. بگیم این کتاب فردا مال من است امروز، اما منافع چیه؟ منافع به حسب زمان برداره. منفعت این خانه امروز، فردا، پس فردا، همینطور روز به روز بریم تا روز قیامت. منفعت این خانه مال منه. خب حقیقت اجاره چیه؟ تملیک منفعته. خب من منفعت یک روز رو میخوام تملیک کنم، این روزها به اختیار منه. منفعت امروز، فردا، پس فردا، اینا. خب اینا همش ادعاست. دلیلش فقط یک کلمه بیشتر نیست، اون شیره. در شیره عقلا منفعت لازم نیست روزی رو که تملیک میکنید یا قطعه زمانی رو که تملیک میکنید متصل به زمان عقد باشه. شما منفعت متصل، منفصل، متخلل، همه اینا رو میتونید چیه؟ تملیک کنید. متخلل اینه که یک درمیون میگید که منفعت روز جمعه تا آخر سال مال تو، تا آخر سال فرضاً 52 تا جمعه هستش، تمام این جمعه ها گاهی وقتا 51 جمعه هستش، تک تک این جمعه ها منفعت اون روزش مال اون مستأجره. شیره هستش، چون در شیره درسته وقت به دلیل عفو بالعقود امضاش ثابت میکنن اونا. این اصل مطلب. خب اگر ببینید ما یه سیره داریم، یه دلیل امضا داریم و یه اصل عملی داریم. در عفو بالعقود سوال شده که چون دلیل امضا ما میشه عفو بالعقود، ضمناً این داریم نظر مشهور رو میگیم، نه نظر خودمون ها، نظر ما این نیست، اما نظر مشهور رو دارم الان بازگو میکنم. عقد احتمالاتی که درش هست، یکی این که بگیم اعم از عقد صحیح و فاسده، این احتمال نیست به مناسبت حکم عضو. احتمالش این ساره بگه به عقد وفا کن ولی اون عقد چیه؟ فاسد باشه. صحیح، در صحیح احتمالاتی هست، یکی صحیح عند الشارع، یکی صحیح عند عرف شارع، یکی صحیح عند عرفن، یکی صحیح عند العقلا. این احتمالات در صحتش هست. این در بحث مکاسب گفته شده مراد از صحیح، صحیح عند العقلا است، نه عند الشارع، نه عند عرف الشارع، نه عند عرفن، بلکه عند العقلا هست. خب پس بنابراین اگه یه عقد عند العقلا باطل بود، عفو بالعقود او رو نمیگیره. تا دلیل لفظی نگرفت بریم سراغ چی؟ اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیه؟ فساده. وقتی این فساد به اثارت الفساد تعبیر شده، خودش چند جور تقریب میشه. پس بنابراین سیره اول لازم داریم تا دلیل عفو بالعقود او رو بگیره. اگر در سیره صحت نداشت، عفو بالعقود او رو نمیگیره. وقتی که عفو بالعقود نگرفت، میریم سراغ اصل عملی. اون اصل عملی که مورد اتفاقه اصالت و فساده. بله اتفاقه، نه درش اجماع نیست، استصحابه. اجماعی نیست، این مدرکش اجماع نیست. گفتم این تقریباتی داره، یکی از تقریباتش اینه که نمیدانیم شاره چنین عقدی را امضا کرده یا نکرده. استصحاب اینه که امضا نکرده. نمیدانیم در خود عقد پیاده میکنیم. نمیدانیم این منفعت از ملک این منتقل شد یا نشد، استصحاب یا منتقل نشد. این اسارت و صحه پس جاش کجاست؟ دقت کنید، یه شبهه حکمیه داریم در صحت و فساد معامل، رفتی شک میکنیم در بطلان و صحت یک عقدی، تارتن این شبهه حکمیه است و تارتن شبهه موضوعیه است. مثلا من شک میکنم این عقدی رو که زید انجام داده درست یا باطل. اگر شبهه حکمیه باشه مرجع اصالت و فساد، اگر شبهه موضوعیه باشه مرجع اصالت و صحه هست. اصالت و صحه در شبهات موضوعیه، اصالت و فساد در شبهه حکمیه، و ما نحن فی شبهه شبهه حکمیه است. این فرع اول. فرع دوم، زمان بردار نیست، در زمان نسبت به این بیمعنا است. نه ببینید، منفعت این عین در فردا، منفعت فردای این عین همون نیامده ها، منفعتم نیامده، زمانم نیامده، منفعت یک سال بعد این عین. اون منفعت امر متصرمیه، یعنی دائما هر بخش جزءش که میخواد موجود بشه با جزء قبلی منفعت چیه؟ معدوم بشه. خب منفعت این عین، اما منفعت 10 سال بعدش، اونم الان چیه؟ اون الان ملک منه. وقتی که ملک من شد، نه منفعت، دقت کنید، نه منفعت این عین در 10 سال دیگه ها، نه این نه، منفعت 10 سال دیگه این عین، نه منفعت این عین در 10 سال بعد. چون اصلا من نمیدونم 10 سال بعد این عین موجوده یا معدومه. اما این عین که الان که موجوده، منفعت هیچ وقت من منفعت موجود تملک نمی کنم، چون منفعت متصرمه. من منفعت فرداش تملک میکنم، منفعت 1 سال دیگه، منفعت 100 سال دیگه شو تملک میکنم. اما منفعت 100 سال دیگه این عین، نه این منفعت این عین در 100 سال دیگه. منفعت امر متغیری است، متصرمی است. نه عید این، یعنی منفعت یک تهدید نه، یعنی من لذا این نگید من یقین دارم 10 سال دیگه، مثلا یقین دارم 100 سال دیگه یا 10 سال دیگه زنده نیستم، این نباید گفت. چرا نباید بگی؟ چون به جهت این که من منفعت این 10 سال آینده رو نمیگم، منفعت 100 سال بعد مال این امروز، که این امروز الان من مالکشم و زنده هستم و این عینم موجوده و مملوکه. نه این که داره، یعنی این منفعت، گفتین منفعت 100 سال دیگه با منفعت 1 ساعت دیگه یکیه، یعنی چی؟ امریست که محقق میشه، قابلیت منفعت رو داره. اناد کردین؟ لذا اگر عینی هستش که این عمرش نهایتش محدوده، ما نمیتونیم منفعت بیش از طول عمرش چیه؟ اجاره بدیم. مثلا این عبای من، پس که نهایت مدتی که بمونه مثلا 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، منفعت بعد از 50 سال الان دیگه نمیتونم تملیک کنم. چرا؟ چون این عبا همین الان، همین الان منفعت 50 سال بعد رو نداره، یعنی اون صلاحیت و قابلیت رو همین الان نداره. این نهایت مدتی که باقی میمونه چیه؟ مثلا یه ماشین اجاره بدیم منفعت 100 سال آینده شه، نمیتونه، چون ماشین یه عمری محدودی داره، نهایت یک عمر ماشین فرض کنید 10 سال، 20 سال، 50 سال، اما نه 100 سال بعد. اما یه خانه ره که قابلیت بقاره داره، یا یک زمین که قابلیت بقاره تا مادامی که کره زمین هست این قابلیت داره، میتونیم اجاره بدیم منفعت 1000 سال آینده سال 1000 این زمین رو الان اجاره بدیم. با این پیش فرض که یه معامله باشه که معامله بسیار قصد جدی ازش متمشی بشه. منطقه من که الان اجاره میدم، من یقینا تا 1000 سال که تا 100 سال دیگه قطعا زنده نیستم، اما منفعت این عین رو در 100 سال آینده، 100 سال مال این نیست، منفعت همین امروز، همین امروز این عین قابلیت و صلاحیت منفعت 100 سال آینده رو همین الان داره، اون رو تملیک میکنه. نه قابلیت است، اصلا منفعتی که اینا میگن صلاحیت، مثلا سکونت، صلاحیتش برای انتفاع، این منفعت که میگن در نظر اینا این همون چیز جز قابلیت و صلاحیت نیست، خود منفعت همین صلاحیته. این الان صلاحیت انتفاع 100 سال بعد رو داره، همین الان داره، این صلاحیت بالفعلش که مربوط به 100 سال آینده الان تمدیدش میکنن. همین عقد اجاره یا این عقود گفتیم امضا نمیخواد، همین که اجاره ای اقلا صحیح باشه آثار شرعی بر این عقد اجاره بار میشه. نه نیاز به امضا نداره، ما امضایی میشیم، امضایی باشه باید در باید تمسک کنیم با افوبر عقود. اون بنابر نظر مشهور بود، اصلا ما عفو بالعقود را دلیل امضا قرار ندادیم و به عبارت اخرى ما دلیل امضایی نداریم و به نیازی هم به هیچ دلیل امضایی نیست. و چون از قبیل موضوعات، مثلا شعار وقتی میگه برای مثال میگه حرم الله الخمر، خمر به همون معنای عرفیش حرامه دیگه، خمر شرعی نیست. وقتی میگه حرام الربا، ربا به همون معنای عرفیش حرامه، ربا در معنای عرفیش چیه؟ حالا هرچی میخواد باشه. شعار فرموده ربا رو من حرام کردم، حالا این ربا قرض ربوی باشه حرامه، بیع ربوی باشه حرامه، یعنی اگر کسی معاملهی کرد مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، شرب خم، چطور از محرمات شرعیه است؟ معامله ربوی هم از محرمات شرعیه است، ما باید ازش اجتناب کنیم، باید دوری کنیم.
اینجا
بله، منفعت این صلاحیت تملیک انشاء منه و اون مالک همین الان میشه، مالک منفعت بالفعل میشه. منفعت بالفعل چیه؟ صلاحیت این داره است برای سکونت در 10 سال بعد. اونی که در متأخر میاد در واقع اون استیفا این صلاحیته، صلاحیت همین الان داره،
تملیک صلاحیت.
آره آره، منفعتی که در نزد این آقایون هست اون صلاحیتی است که در این برای سکونت نیست، این صلاحیت میشه ملک اون شخص. خب این بنابر نظر مشهور. بنابر نظر ما که در عقد اجاره تأمل داشتیم که حقیقتش چیه، گفتیم اگر قبول کنیم که تملیک منفعت است به عوض، این صلاحیت منفعت نیست، یه امر موهومی است که عرف برای او واقعیت میبینه و اون امر موهوم رو تملیک میکنه و اون الان موجوده در نظر عرف. منتها الان که این منفعت رو داره، منتها این منفعت فردار امروز ما نمیتونیم استیفا کنیم، باید فردا بشه تا این منفعت فردار فردا استیفا کنیم. منفعت یک ماه بعد را امروز نمیتونیم استیفا کنیم، ولی الان داره، اما این منفعت یک ماه بعد میتونیم استیفاش کنیم. این فرع اول. فرع دوم، و دعوى البطلان من جهت عدم القدرت على التسليم كما ترى اذا التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله. یه شبهه‌ای رو ایشون مطرح کرده که خب واضحه بطلانه. گفته بعضی‌ها گفتن این عقد اجاره باطله. چرا؟ چون من منفعت فردا رو که امروز نمیتونم تسلیم کنم، وقتی که من منفعت فردا رو نتونستم تسلیم بکنم، چگونه خدمت شما عرض کنم که من ایره اجاره بدم مال منفعت فردا رو؟ ایشون جواب میده که مراد بر قدرت بر تسلیم، قدرت بر تسلیم در ظرف خودش هست، نه قبل از ظرف خودش. اون ظرفی که منفعت در اون زمان و اون ظرف مال غیره، قبلش که لازم نیست که من قدرت داشته باشم. مثل این که من الان معامله ای رو انجام میدم، منظور شب قدرت بر تسلیمش دارم، اشکال نداره. شرط میکنیم ضمن عقد که اون کتابی یا عبایی رو که بهت فروختم امشب بهت تحویل میدم. در اون زمانی که اون مستحق این مبی هستش که اخذ بکنه، من قدرت دارم. خب این اشکال واضح البطلانه، و الا اگر متصل به عقدم باشه، من قدرت بر تسلیم منفعت یک ساعت بعد ندارم. نگیر خب درست قدرت بر تسلیم منفعت نداره، اما قدرت بر تسلیم این که داری. خب میگم اینجا هم قدرت بر تسلیم این رو داره، ولی ما رو 2 سال بعد اجاره بیدم، الان میتونم اینه که تسلیم کنم. اگر قدرت بر تسلیم این کافیه، خب اینجا هم هستش. ببینید قدرت بر تسلیم این، خدمت شما عرض کنم، مراد قدرت تکوینی است. اون مثالی که شما میفرمایید قدرت تشریعی است. این قدرت تکوینی مراد قائله، و در وقتی هم که اجاره دیگه باشه باز قدرت تکوینی داره. اینم فرع دوم. یعنی دیگه توجه نکرده، گاهی وقتا انسان به اشکال توجه میکنه، به جهات بحث توجه نمیکنه. حاضا بفهمید، بله، یعنی این بچه رو اجاره بده برای مثلا 1 سال بعد. فرض اینه که این بچه 1 سال بعد قدرت و قابلیت رکوب رو داره، یعنی الان قابلیت انتفاع 1 سال بعد رو داره، اما قابلیت انتفاع 2 ماه بعد رو دیگه نداره. بیه که الان خود اون بچه هستش، اون بچه در شکم رو الان میفروشه، وقتی فروخ اون میشه مالکش، خودش مالک مادر اون بچه هستش، و اون بچه در رحم در شکم این عرش میشه ملک کی؟ ملک این مشتری. ظرف استیفا یا ظرف استحقاق. هادا ولو آجره داره شهرن و اطلق انصرف الال اتصال بالعقد. نعم لو لم یکن انصرافون بطنه. دقت کنید، مرحوم سید فرمود که میتواند 1 ماه اجاره بده، اون 1 ماه متصل باشد یا منفصل باشد. حالا اگر مدت رو تعیین نکرد، گفت این عصر یا این خانه رو به تو 1 ماه اجاره میده، یا اینی که در زمان ما متعارفه این 1 ساله اجاره میدم، میگه این خانه رو 1 ساله به تو اجاره میدم، خب مبدا و منتها این 1 سال کیه؟ سید میفرماد تارتن منصرف است، به اون زمان متصل به عقد. چرا منصرف هستش؟ به جهت اینکه اونی که در خارج متعارفه 1 ساله که اجاره میکنن، شروع سالش از زمان عقده، نه از 1 زمان متأخر. لذا وقتی میگه به تو اجاره میدم، ظهورش در چیه؟ در 1 سالی که از حین العقد شروع میشه. اونم وقتی میگه قبول کردن، همین رو قبول میکنه. پس اگر انصرافی باشه، این ظهور انصراف به منزل ذکره، میگه این خانه رو به تو اجاره دادم به 1 سال به این مبلغ، اونم میگه قبوله. تا گفت قبوله، منفعت این خانه از همین الانی که گفت قبوله منتقل میشه به کی؟ به مستأجر تا دقیقا یک سال دیگه. اگر این قبول در ساعت 11 تمام شده، درست تا ساعت 11 یک سال بعد منفعت این خانه میشه ملکی. خدمت شما عرض کنم که مگر اینکه یک انصرافی باشه که مثلا تا ساعت 12 شب قبل از امروز، در مثلا امروز که 11 تا ساعت 12 روز 10 دقت فرمودید. وقتی این معنای سال در معنای اجاره، معنای سال چیه؟ معناش میشه این، یعنی از حالا تا ساعت 12 شب روز قبل از امروز. سال عرفی در اجاره ممکنه که چیه؟ عرف که میگیم یعنی در مقابل، یعنی دقیقی نیست. بگم یک سال، میگه مثلا یک سال قوم زندگی کردن، یعنی حدود یک سال، نه اینکه دقیقا یک سال، نه یک کم نه یک زیاد. گاهی وقتا در معاملات تحدید میشه دقیقا، مثلا وقتی یک سال اجاره میدیم باید ساعت 12 روز قبل 12 شبش خالی بکنه. خب مثلا در هتل وقتی اجاره میدن مثلا یک روزه ساعت 4 عصر، فرداش که میشه مثلا ساعت 2 بعد از ظهر. اگر ساعت 9 شب، انتهاش که 9 شب فردا نیست، فردا میشه ساعت 2 فردا بعد از ظهر. یعنی حدود 7 ساعت فاصله افتاده. آره، یا گاهی بیشتره. مثلا اگر ساعت 8 صبح اجاره میکنه یک روزه، خدمت شما عرض کنم این تا فردا ساعت 2، یعنی 24 ساعت بیشتر میشه. این بر اساس تعارفه که اینا هست. خب بعد فرمود اگر انصرافی نداشت، این ظهور نداشت، میشه باطل. گفت آقا یک ساله اجاره میدم و هیچ ظهوری نداشت در یک سال متصل، و اگرم منفصل باشه چقدر باید فاصله بیفته؟ هیچ ظهوری نداشت، اجمال داشت. چرا باطله؟ میدونین که مقوم انشاء چیه؟ ابرازه. مراد از ابراز گفتن یک لفظ نیست، صرف لفظی انسان تلفظ بکنه. یعنی چیه؟ معناش اینه که باید ظهور باشه، تا ظهور نباشه ابراز بی‌معناست. لذا چرا این باطله؟ چون انشاء محقق نشده. و فرض کردیم اجاره از انشاءاته، پس انشایی محقق نشده تا بخواد حالا اجاره باشه بگیم اجاره صحیح یا فاسد. انشایی محقق نشده. وقتی انشایی محقق نشده باشه، اجارهی که حقیقتش انشاءه اونم محقق نشده. بله؟ تهدید زمان، تهدید زمان مقومه. مثلا بگه اجاره میدم یک زمانی، این حقیقت اجاره نیست، باز زمان معین باشه. مثلا منفعت یک ماهه، شیش ماهه، یک ساله. لذا اگر گفت که من این خانه رو برای چند روز به شما اجاره دادم، اجاره باطله. بگه این خانه رو برای 2 روز به تو اجاره دادم، اون 2 روز رو بعدن تعیین میکنیم، باطله. معلومه که انشاء نکرده، چون حقیقت انشاء تملیک به حمد شایع، تملیکی صورت گرفته. تملیک به حمد اولین، تملیک به حمد شایع، تملیک به حمد شایع صورت گرفته، یعنی ملکیتی حاصل شده. بله، گاهی به رحم کلی در معین او اشکال نداره. بگی این اتاق رو برای 2 روز به شما اجاره دادم، اما تعیینش به ید موجر یا تعیینش به ید مستأجره، اون از قبیل کلی در معین اون درسته. اونم بله، عجز اینه که منفعت رو معین نکرده، منفعت چه زمانی؟ مگه به نحو کلی در معین باشه؟ مثلا بین یک سال در مثلا 2 سال آینده، یک سال در 6 سال آینده، که اون یک سال رو کی تعیین میکنه، مثلا موجر یا مستأجر؟ بله میادش انشاءالله. ببینید در زمان عقد اجاره باید معین باشه، اگر تعیین شد بیاد او گذاشتن، بعد از تعیین تازه عقد اجاره محقق میشه. هازا تمام کلام در این فصل. انشاءالله از جلسه آینده وارد میشیم در فصل جدید از زمان و فعل اجاره، که مباحث زمان هستش و مباحث بسیار مفیدیه. الحمدلله رب العالمین.